دالان‌های پرشکوه ادبیات فرانسه صدای شاعری می‌آید که تنین پرتوان شعرش مرزهای این کشور را درنوردیده و جادوی کلماتش غبار ناشی از گذر زمان را بی اثر کرده است. شارل بودلر، شاعر پرآوازه قرن 19 فرانسه که از او به عنوان نخستین شاعر مدرن نام برده می‌شود، اولین شاعری است که در عصر جدید از رنج و ملال ناشی از لذت‌جویی سخن گفته است.
Voici venir les temps où vibrant sur sa tige chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir les sons et les parfums tourne dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux, vertige.
به تازگی در ایران کتابی با عنوان جنون هوشیاری درباره شارل بودلر منتشر شده است. داریوش شایگان، فیلسوف ایرانی که این کتاب را نوشته، چند روز پیش در مراسمی که به همت مجله بخارا برای این کتاب در تهران برگزار شد، درباره آشناییش با بودلر و همچنین انگیزه نوشتن کتابی درباره این شاعر گفت:
این رشته من ادبیات نیست و کارهایی کردم بیشتر مربوط به ادیان و فلسفه تطبیقیه. همیشه از جوانی به ادبیات علاقمند بودم. در اقامتم در سوئیس سرکارم به ادبیات فرانسه افتاد و بودلر رو کشف کردم. اولین احساسی که با خواندن اشعار بودلر وجودم رو فرا گرفت حیرت بود. همون حرفی که والتر بنیامین میگه الکتروشوک اغلبیس، تجربه شوک. این عجوبه در هیچ یک از معقولات ذهنی من جای نمی گرفت. سحر کلام و کمال کلاسیک صورت شعریش از یک سو، مضامینی که هیچ ما به ازایی در شاعران دیگر نداشت، از سوی دیگر شخصیت شگفت‌انگیز و قامزی از او در ذهنم ساخت. برداشتی که آن زمان از شعر و شاعری داشتم اینا همه جدید می نمود. از همان زمان در پس ذهنم سودای آن را داشتم که روزی چیزی درباره بودلر بنویسم. این مسیر پر پیچ و تاب زندگیم از عرصه های دیگری سر برآورد و تحقق آن سودای جوانی من تا به امروز و دوران کهنسالی.
Ton souvenir en moi lui comme un ostensoir.
کتاب جنون هوشیاری دارای 10 فصل است که نویسنده در فصل آغازین آن توضیح می‌دهد که چرا بودلر ارتعاش جدیدی در عالم شعر است.
ویکتور هوگو پس از خواندن بعضی اشعاری که بودلر به او تقدیم کرده بود، نوشت: نمی‌دانم شما آسمان هنر را با کدامین اشعه شومی درخشان کردید. شما ارتعاش جدیدی در به عالم شعر آوردید. این ارتعاش جدید، همین امواج الکتریکی تمام اروپا رو در نوردید. ارتعاش جدید که ویکتور هوگو بدان اشاره میکند، شاید برآمده از حساسیت جدیدی باشد که تا آن زمان در عالم شعر وجود نداشت. بودلر نخستین کسی بود که روایت خود را با لحنی اعتراف گونه بیان کرد، بیان که ژست کسی را به خود بگیره که تحت الهامات الهی است. نخستین کسی بود که روح نفرین شده شهر بزرگی چون پاریس را دستمایه هنرش قرار داد. نخستین شاعر بود که فاتحانه سخن نگفت، که ملامت کنان از رنجها و زخمها و تنپروری و بی‌حاصلی ملال‌انگیزش در دل این عصر صنعتی داد سخن داد. نخستین شاعری بود که ملال ناشی از لذت‌جویی و صحنه غریب آن، یعنی اتاق خواب غم‌زده، پرداخت. نخستین شاعری بود که پس از بی‌پروایی‌های رمانتیسم به تشبیهات زمختی متشبث شد که در میان هارمونی حاکم بر یک جمله ناگاه بی‌پرده و اوریان ظاهر می‌شوند. مثلا تصاویری مثل خفته در نسیان چون کوسه‌ای در دریا، یا من آن گورستانم که ماه دشمن اوست.
J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant sur le pavé des cours tout l'hiver.
داریوش شایگان در کتاب خود درباره اندیشه و هنر شارل بودرر به تأثیر شعر این شاعر در فراسوی مرز کشورش می‌پردازد. به عنوان نمونه شایگان از نفوذ فراگیر بودلر در آلمان و اتریش می‌نویسد و تأثیر بودلر را در دگرگونی جهانبینی ریلکه شاعر معروف اتریشی بررسی می‌کند. همچنین شایگان در فصل دیگری از این کتاب با عنوان الیوت و بودلر بذر گلهای ملار در سرزمین بی‌حاصل تأکید می‌کند پنجره‌ای که بودلر بر ساحت جدید ادبیات گشود قلمرو ادبیات غنی انگلیسی را نیز بی‌نصیب نگذاشت. داریوش شایگان در سخنرانی خود نیز از تأثیر بودلر بر ادبیات معاصر ایران می‌گوید.
این ارتعاش دیگه ویکتور هوگو از آن سخن میگوید حتی فرسنگ های سو آسمان ادبیات ایران رو میدرخش میگه و از آثار صادق هدایت به خصوص شاهکارش بوفکور سردر بود. احتمالا صادق هدایت که بر ادبیات غرب کاملا اشراف داشت با آثار بودلر که آن زمان در فرانسه خیلی شناخته شده بود بیگانه نبود و حال هوای بودلری یا مستقیمن از طریق آشنایی با گلهای بدی یا به طور غیر مستقیم متأثر شد. دوستم یوسف اساق‌پور یک کتابی به فرانسه نوشته Le tombeau de صادق هدایت که به فارسی ترجمه شده تحت عنوان بر مزار صادق هدایت در اونجا کاملا نشون میده که حساسیت بوفکور چقدر تحت تاثیر تابلوهای پاریسی بوده.
شایگان در بخش دیگری از سخنانش به مفهوم شعر در آثار شاعر گلهای شعر می‌پردازد. شایگان معتقد است که با آگاهی مأخوذ از شعر بودلر به مقابله با شیطان برمی‌خیزد.
یکی از موضوعات بسیار مهم اشعار بودلر مفهوم شعر، شعر اسم گل هم همینه، گلهای بدی. حقیقت به عقیده بودلر همیشه برخواسته از نیکی و در جانب نور آسمانی نیست، بلکه گاه از بطن شعر و پلیدی برمی آید و نورش نه از آفاق قدسی که از لهیب دوزخ روشنایی می گیرد. جالب آنکه دوستویفسکی هم در موضع‌گیری مشابهی و نقش اساسی شعر تأکید می نهد و قهرمان داستانهایش مانند راسکولنیکوف در جنایت مکافات، ایوان کارامازوف در برادران کارامازوف و ستفروگین، این به قول توماس من دلهور انگیزترین چهره ادبیات جهان در ابلیسان، همه مظهر شکاکیت و هوشند و هوش مظهر شر و شیطان است. ولی وجه ممیزه بودلر در این است که میکوشد به مدد این آگاهی مأخوذ از شر به مقابله با شر برخیزد. آنکار آگاه قهرمان حقیقت است، چرا که شر جولانگاه جذبه های زیبایی است و زیبایی یگانه غایت هنر است.
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis et que de l'horizon embrassant tout le cercle il nous verse un jour noir plus triste que les nuits quand la terre est changée en un cachot humide l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs.
اما چرا جنون هوشیاری؟ داریوش شایگان درباره انتخاب این اسم برای کتابش درباره بودلر میگوید.
عنوان کتاب رو گذاشتم جنون هوشیاری. به نظرم برازنده کسی است که چنین هوشیارانه و با بصیرت به جنون مستور در روان آدمی راه برد. با همان نگاه انتقادی که جزی از شیوه نگاهش بود، دمی از گرفتار شدن در دام توهمات ناشی از این جنون نهراسی. در برابر جذبه اوا کننده آن با هوشیاری بی‌رحمانه‌ای قد علم کرد. هیچ کس چون بودلر به شر و نقش زیبا و خلاق مخرب آن آگاهی نداشت. او با دیدی انتقادی که خاص اوست همون جنون را نیز موضوع بررسی توانایش قرار میدهد و نقل را جز لاینفک هنر میداند. ناغوز و ناساز زیگویی یعنی اکسیمورون اساس شعر اوست. همه جا در اشعارش درد با شادی عجین است و یقین با شک و وجد با اندوه.
Atroce, despotique Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir
کتاب جنون هوشیاری، سیری در زندگی، اندیشه و شعر شار بودلر نوشته داریوش شایگان از سوی مؤسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر در تهران منتشر شده است.
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir رادیو بین المللی فرانسه.